ناگهان انفجار روایت‌های مستقیم از حادثه مهیب دیروز همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. کارشناسان ایمنی کار به همیهن میگویند کمبود نظارت‌ها و برون سپاری تعمیر و نگهداری بنادر به پیمانکارها دلیل حادثه است. سارا سبزی حوالی ساعت 12 ظهر دیروز زمین بندر عباس که لرزید، مردم در گروه‌های تلگرامی و واتساپی نوشتند. انگار زلزله آمده، اما فقط چند دقیقه کافی بود مطمئن شوند خبری از زلزله نیست و آن صدای مهیب از موج انفجاری از سمت اسکله شهید رجایی است که زمین را تکان داد و ابرهای سیاهش آسمان شهر را گرفت. دود و آلودگی انفجار به بندر عباس هم رسید و زمان زیادی طول نکشید که شایعه‌ها آغاز شد انفجار مخازن نفتی، آمونیاک یا مواد شیمیایی. تا ساعت‌ها بعد از انفجار بزرگ از تعداد مصدومان خبر می‌آمد، اما از کشته‌ها نه. هر نیم ساعت یک بار 100 نفر به تعداد مصدومان اضافه می‌شد. ساعت به عصر رسید که بالاخره تایید کشته شدن هم از راه رسید تا لحظه تنظیم این گزارش. 4 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و تا ساعت 3 بعد از ظهر 700 نفر مصدوم شدند. بعد از گذشته 24 ساعت از این حادثه، هنوز خبری رسمی درباره علت این انفجار اعلام نشده است و مقامات استان هم اطلاعات تازه‌ای اضافه نکردند. همان ساعت اولیه محمد آشوری، استاندار هرمزگان، به عنوان سخنگوی رسمی مدیریت بحران این حادثه انتخاب شد و اعلام کرد هنوز منشأ انفجار مشخص نیست، اما احتمال استقرار مواد مختلف اشتعالزا در آنجا وجود دارد. با این حال هنوز منشأ مشخص نیست. بحث معطوف به این است که در 2-3 سال گذشته اتفاقاتی از این دست افتاده است و بررسی علت حادثه را موکول به برنامه آینده می کنیم. ایمنی بنادر بر اساس نظام ایمنی مرتب پایش می شود، اما بندر شهید رجایی محل استقرار کالاهای مختلف است و تذکرات جدی داده شده و در بررسی های بعدی نتایج را اعلام خواهیم کرد. حسن زاده، مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان، هم اعلام کرد یقینا تذکراتی از قبل به شرکت های مستقر در بندر شهید رجایی داده شده بود. انفجار در محوطه کانتینری سینا در محوطه بندر شهید رجایی رخ داد و تا عصر روز گذشته انفجارهای کوچک در میان کانتینرهای چسبیده به هم در محوطه ادامه داشت. انفجار در کانتینرها را فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم تایید کرد. او دیروز اطلاعات دقیق‌تری درباره انفجار داد و گفت آنچه تاکنون مشخص شده این است که کانتینرهایی که در گوشه‌ای از این بندر دپو شده بود و احتمالاً دارای مواد شیمیایی هم بودند، دچار انفجار شدند. خطای انسانی احتمالاً دلیل حادثه. علت انفجار مهیب بندر شهید رجایی هنوز مشخص نیست و همه چیز با حدس و گمان مطرح می‌شود. کارشناسان ایمنی و بهداشت کار اما می‌گویند شرایط انبارداری و نگهداری از مواد مختلف به ویژه مواد شیمیایی بسیار تعیین کننده است. محمد مهدی قاسمی، مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی میگوید ایمنی انبار و سیستم‌های اعلام اطفای حریق، جنس‌های تاریخ مصرف گذشته و اصول انبارداری بسیار مهم است و اگر به درستی انجام نشوند، اتفاقاتی مانند بندر شهید رجایی رخ می‌دهند. او به هم میهن میگوید که هر ماده شیمیایی باید به صورت جدا و طبقه بندی نگهداری شود. سیستم اعلام و اطفای حریق و سیستم تهویه باید وجود داشته باشد. بازدیدهای مرتب و چک لیست باید وجود داشته باشد. در انبارداری مواد شیمیایی پیوستی وجود دارد که جزئیات نگهداری آن را نشان می‌دهد، از روش انبارداری و واکنش در شرایط اضطراری تا شستشوی دست آغشته به آن. این پیوست حدود 17 دارد که باید رعایت شود و در آن مشخص شده که چه ملاحظاتی برای نگهداری مواد شیمیایی وجود دارد. شرایط نگهداری هر نوع مواد شیمیایی با دیگری متفاوت است. این پروتکل‌ها در محیط‌های مختلفی، چه پالایشگاه و چه اسکله، تفاوتی ندارد. تأکید او بر نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و دود و گرماست. این سیستم‌ها هم حتماً هزینه دارند، اما هزینه آن نسبت به این حوادث خیلی ناچیز است. در هر پالایشگاهی میلیاردها تومان مواد شیمیایی نگهداری می‌شود، اما اگر بازدیدهای روزانه و ماهیانه و سیستم‌های اطفای حریق نباشد، این موارد پیش می‌آید. برون سپاری تعمیر، نگهداری و انبارداری به پیمانکارها هم روالی عادی است، اما باید زیر نظر کارفرما باشد و نظارت کارفرما هم وجود داشته باشد. پیمانکار باید ارزیابی ماهیانه و سالیانه دریافت کند، چون پولی که می‌گیرد بر اساس آن ارزیابی است. کیهان معیدی، رئیس پیشین آتش نشانی منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، هم یکی از کسانی است که معتقد است بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها، بروز سپاری امور بنادر به پیمانکارها و نبود نظارت کافی و به موقع دلیل احتمالی این حادثه است. او به هم میهن میگوید که هر حادثه یا در اثر شرایط نایمن یا در اثر رفتار نایمن اتفاق میافتد. رفتار نایمن کار مربوط به خطای انسانی است و خطای انسانی به این معنی است که یا به دستورالعمل‌ها توجه نکردند و آشنا نیستند یا تسلط ندارند و آموزش لازم را ندیدند، در نتیجه رعایت‌های لازم را نمی‌کنند. مسئله دیگر این است که شرایط محیط کار نایمن است. اما در این حادثه وزن اعمال یا رفتار نایمن در اثر خطای انسانی، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، نبود آموزش و دلایل دیگر بیشتر است. معمولاً در طبقه بندی کارشناسان ایمنی، وزن بیشتری به رفتار نایمن داده می‌شود که می‌تواند به دلایلی مثل آموزش ندیدن نیروها، نبود نظارت کافی روی کار آنها، نبود دستورالعمل‌های لازم، نبود استانداردهای لازم، تشریح نکردن شرایط کار به اندازه نیاز، بازآموزی نشدن نیروها و بسیاری موارد دیگر رخ دهد. در چنین حوادثی همانطور که در این حادثه هم اعلام شد، اشتعال‌زا بودن مواد را جدی نگرفتند و این در حالی است که چنین موضوعاتی در کشورهای دیگر بر اساس دستورالعمل‌ها انجام می‌شود. شرایط دما، نگهداری و بسیاری موارد دیگر باید تحت نظارت باشد و چنین نظارتی نبوده. نیروها در اثر سهل انگاری دستگاه بالاترشان آنچنان که باید و شاید جدی به کارشان نپرداختند و این موضوع هم مانند موارد دیگری که در دنیا اتفاق می‌افتد رخ داده است. به نظر من باید ریشه یابی شود و روی رفتار نایمن افراد بررسی جدی تری انجام شود. او معتقد است که اگر قوانین و مقررات تعریف درستی شده باشد و به عنوان در همان قسمتی که مربوط به اسکله هاست مانند سازمان بنادر و کشتیرانی نظارت ها دقیق باشد، چون این اتفاقاتی نمی افتد، قطعا درباره حمل، انبارش و نگهداری موادهای شیمیایی مختلف استانداردهایی وجود دارد، اما در حد کاغذ باقی مانده و در اختیار نیروها نگذاشتند یا آموزش ندادند. مسئله دیگر این است که بسیاری از کارهای ما برون سپاری می شود و این اتفاق ناهنجاری است، چون ارگانهای رسمی و نظارتی مانند کشتیرانی نظم خاصی دارند که نیروهای خودشان رعایت می کنند، اما زمانی که کار به پیمانکار منتقل می شود آنچنان سفت و سخت گرفته نمی شود. در قراردادها بندهای محکمی برای چنین مواردی گفته نشده است. اگر در قراردادها پیمانکار مانند خود کارفرما متعهد به رعایت همه موارد باشد و نمایندگان ایمنی وجود داشته باشند که نظارت مستمر روی کار پیمانکار انجام دهند، می شود از بروز چنین مواردی پیشگیری کرد. نگاه دنیا هم به این موارد پیشگیرانه است. در همه جای دنیا حادثه صفر نیست، اما می توان مدیریت کرد و کافی است از روش ها و استانداردهایی که داریم تبعیت کنیم. زمانی که کار به پیمانکار واگذار می شود و پیمانکار بخش خصوصی است، از خلاهای قانونی استفاده می کند، گاهی هم ممکن است سوء استفاده شود و چنین مواردی رخ دهد. معیدی ادامه می دهد. در خبرها اعلام شده بود که انفجار در محوطه‌ای که کالاها آنجا بوده رخ داده است. سازمان مدیریت بحران استان هرمزگان اعلام کرده بود تذکرهایی درباره شرایط نایمن نگهداری مواد شیمیایی داده شده بود. این حوادث مانند مواردی است که در معادن اتفاق می‌افتد. موضوع در آنجا هم واگذاری کار به پیمانکارانی است که آموزش لازم ندیدند، بازآموزی نشدند و نیروهای مجرب انتخاب نمی‌کنند، چون می‌خواهند از هزینه کردن فرار کنند و دستگاه‌ها هم از کنترل و نظارت باز می‌مانند و در نتیجه همه این موارد چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. ما اعتقاد داریم حادثه خود به خود به وجود نمی‌آید. برخی می‌گویند حادثه خبر نمی‌کند، اما ما می‌گوییم حادثه خبر می‌کند. حادثه یک بار اتفاق نمی‌افتد. کمبود نیروهای ایمنی هم می‌تواند در این موضوع اثرگذار باشد و گاهی هم نیروها کم نیستند، اما کیفیت لازم را ندارند. به هر حرب آن انبار شهاب سنگ نخورده و اتفاقی از قبل افتاده است. در حوادث راهنمایی رانندگی یا راننده یا جاده یا خودرو مقصرند. در این موضوع هم همین است. کارمندان مجروح، شایعه در شهر. صدای انفجار را کارمندان بندر شهید رجایی به خوبی شنیدند، مثل آقای اش که در دفتر کارش نشسته بود و موج انفجار او را مجروح کرد. او میگوید هنوز اطلاعاتی از علت انفجار در دست نیست، اما موج انفجار تا شعاع 12 هم پیش رفته بود، فعلا امکان اطلاعات دادن وجود ندارد، چون ماجرا یک حادثه معمولی نیست، محوطه یک کانتینری و آتش است و همه این موارد باعث می‌شود فعلا اطلاعات چندانی از علت این حادثه به دست نیاید. در حال حاضر هم به غیر از بخش نفتی که از بخش حادثه دید جداست، کل اسکل تعطیل است. محوطه‌های کانتینری مانند جبه در کنار هم قرار دارند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند ممکن است انفجارهای کوچکی هم رخ دهد، اما همه چیز در همان مرحله اول تمام شده است. به آن محوت هر کسی نمیتواند وارد شود و به همین دلیل هم اطلاعاتی نداریم. یکی از پرسنل ترمینال های بندری در بندر شهید رجایی هم به همیهن میگوید که شدت انفجار زیاد بود و با وجود فاصله 2 کیلومتری ماشین ها تکان نخوردند. به محض انفجار همه پرسنل اسکله را خارج کردند. آمبولانس و اورژانس هم آمدند اما اسکله را تخلیه کردند. ساکنان بندر عباس از این حادثه صدای انفجار و لرزش زمین احساس کردند و شایعه هایی شنیدند. امیر حسین ساکن بندر عباس است و میگوید که انفجار حدود ساعت 12 تا 12:30 ظهر روز شنبه رخ داد و کسانی که در شهر بودند، به ویژه آنهایی که در غرب بندر عباس زندگی میکردند، لرزش ناشی از انفجار را حس کردند اما نمیدانستند علت آن چیست و در گروه های تلگرامی و واتساپی از زلزله حرف میزدند. اما دقایقی بعد خبر انفجار را شنیدند. او تعریف می‌کند موج انفجار قوی بود و لرزش آن را ساکنان قشم هم احساس کردند، چون فاصله دریایی زیادی با بندر عباس ندارد. بعد از انفجار شایعات در شهر زیاد شد. همان ساعت اول حرفهایی درباره انفجار مخازن نفتی شنیده می‌شد. بعد شنیدیم که مواد شیمیایی یا حتی آمونیاک بوده است. به مردم هم توصیه شد به دلیل آلوده بودن هوا با ماسک در سطح شهر تردد کنند، چون مواد شیمیایی بوده است. او میگوید سمت غرب بندر عباس که نزدیک اسکل است، هوا کمی آلوده تر شده و هر چه به آن سمت نزدیکتر میشوند، آلودگی بیشتر میشود. یکی از فروشندگان پاساژ رویال، مرکز موبایل فروشی بندر عباس، هم صدای انفجار را شنیده است. صدایی بلند که آسمان شهر را سیاه و پر از دود کرده بود. او هم شنیده که تعداد مصدومان زیاد و بیمارستان ها شلوغ شده بود و یک منبع گاز در اسکل ترکیده است. روایت خبرنگاران. خبرنگاران محلی میگویند که تا عصر دیروز، زمانی که به اسکل رسیدند تا آخرین وضعیت آن را بررسی کنند، هنوز انفجارهای کوچک رخ میداد. بوی مواد شیمیایی احساس میشد و مجبور بودند از ماسک استفاده کنند و همزمان مجروحانی جدید به آمارها اضافه میشدند. آنها میگویند غیر از تخریب چیزی دیگری ندیدند و تا زمانی که در منطقه حضور داشتند انفجارها ادامه داشت. آتش شعله‌ور بود و دود سیاهی تمام شهر را گرفته بود. نیروی دریایی سپاه، نیروی زمینی، یکی از نمایندگان مجلس، هلال احمر و استاندار هم در منطقه حضور داشتند. امدادرسانی به صورت هوایی هم انجام میشد و هلیکوپترها و بالگردها در حال خاموش کردن آتش بودند. زرگر روزنامه‌نگار محلی هرمزگان است و میگوید تمام بیمارستان‌ها در حال آماده باش باش و 516 مصدوم تا عصر روز شنبه گزارش شده بود. سپاه در حال استقرار بیمارستان‌های صحرایی نزدیک اسکله شهید رجایی است. کمبود خون مسئله‌ای است که از قدیم بوده و همیشه سازمان انتقال خون از مردم برای اهدای خون درخواست کرده است. در حال حاضر مردمی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، برخی خون می‌دهند اما کافی نیست. مصدومان به 3 بیمارستان سید الشهدا، خاتم الانبیا و شهید محمدی منتقل شدند و شهرهای اطراف برای ارسال کمک‌های امدادی اعلام آمادگی کردند و فرودگاه بین‌المللی بندر عباس برای انتقال مصدومان آماده شد. اما تا عصر روز گذشته مصدومی منتقل نشد. پریسا قاسمی یکی دیگر از روزنامه‌نگاران محلی هرمزگان است و تعریف می‌کند که عصر شنبه مصدومان به 3 بیمارستان منتقل شدند و از شهرهای شیراز، لار و جهرم هم پشتیبانی و امداد هوایی صورت گرفت. از مردم خواسته شده برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. با توجه به اینکه امکان انتشار مواد سمی در هوا وجود دارد، خواسته شده مردم در منازل بمانند و بانک‌ها، ادارات و مدارس تعطیل شوند تا از فاجعه‌های بعدی جلوگیری شود. بستگان و آشنایان مصدومان روبهروی مراکز درمانی تجمع کردند و پشت در اورژانس بیمارستان‌ها ایستادند. مردم منتظر اظهار نظر رسمی مقامات درباره علت حادثه‌اند. کسانی که در صحنه حضور داشتند تعدادی کشته دیدند، اما هنوز تعداد نهایی مشخص نیست. بازار شایعات گرم است. همه نگران عزیزانشان هستند و نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده است. فضای شهر ملتهب است. در حال حاضر یکی میگوید تروریستی بوده، برخی میگویند سهل انگاری بوده. خنده‌دارترین شایعه این است که میگویند به دلیل گرمای 40 درجه هوا بوده و عده دیگری میگویند مواد منفجره خاصی بوده است. او میگوید با توجه به همه این دلایل، استاندار یا رئیس ستاد بحران باید یک خبر دقیق به مردم بدهند و بیشترین نگرانی این است که انفجار در نقاط دیگری هم صورت بگیرد. بندر شهید رجایی مهمترین بندر اقتصادی صادرات و واردات ایران است و در حقیقت شاهرگ اقتصاد ایران است. اگر انفجار دوباره ای رخ دهد، نه تنها هرمزگان که کل ایران درگیر این مسئله می شوند. صف طولانی برای اهدای خون. حدود 3 ساعت بعد از این انفجار، پایگاه انتقال خون استان هرمزگان با انتشار اطلاعیه از شهروندان بندر عباسی درخواست کرد برای کمک به تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی استان، به ویژه گروه‌های خونی منفی، به این پایگاه مراجعه کنند. بعد از این درخواست، صفحه انتقال خون در بندر عباس شلوغ شد. جعفری، روابط عمومی سازمان انتقال خون استان هرمزگان در گفتگو با همیهن توضیح داد که این درخواست برای پشتیبانی بیشتر از مراکز درمانی است و به همه گروه‌های خونی به خصوص منفی نیاز دارند. مراجعه مردم خوب است و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی بیمارستان‌ها باشیم. ما در شبکه ملی خونرسانی هم هستیم و از استان‌های همجوار به ما خون می‌رسد. در حال حاضر کمبود نداریم. خون بیمارستان را تامین می‌کنیم. ذخیره خون استان برای 5 تا 7 روز را داریم و برای پشتیبانی بیشتر و آمادگی برای اتفاقات بعدی درخواست کردیم مردم به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. تا الان نزدیک 700 مجروح اعلام شده. ما 23 مرکز درمانی داریم که خون در این مراکز توزیع می‌شود و بیماران هم در این مراکز تقسیم می‌شوند. مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان هم دیروز اعلام کرد که از استان‌های گیلان، تهران، یزد، همدان، کرمان، خراسان شمالی و اصفهان ارسال خون به بندر عباس انجام شده است. چرا این بندر مهم است؟ بندر شهید رجایی در 23 کیلومتری غرب بندر عباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز قرار دارد و با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با 80 بندر معروف بین‌المللی از طریق 35 خط برتر کانتینری دنیا تقریبا نیمی از تجارت ایران را بر عهده دارد. این بندر به نام دروازه طلایی تجارت ایران با جهان هم شناخته می شود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی جزئیاتی درباره اهمیت این بندر نوشت و توضیح داد. این بندر با 2400 هکتار وسعت، ظرفیت پذیرش سالانه بیش از 100 میلیون تن کالا و ظرفیت 6 میلیون تی‌یو کانتینر را در سال دارد و حجم گسترده‌ای از عملیات جابجایی کالاهایی مانند محصولات فولادی، فل خشک، فل مایع و فرآورده‌های نفتی خام در این بندر انجام می‌شود. مجتمع عظیم بندری شهید رجایی که بزرگترین و پیشرفته ترین پایانه های کانتینری کشور را در اختیار دارد، به عنوان دروازه واردات، صادرات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور تلقی شده و گفته می شود. در میان 3500 بندر مهم دنیا دارای رتبه 59 است. بندر شهید رجایی ظرفیت پذیرش بیش از 4000 کشتی از انواع فلبر، کانتینری و نفتکش را دارد و بیش از 53% عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور را به خود اختصاص داده است. از مزایا و ویژگی‌های منحصر به به بندر شهید رجایی می‌توان به برخورداری از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی، وجود اراضی قابل واگذاری برای فعالیت پشتیبانی، صنعتی، نفتی و خدماتی، وجود شبکه‌های آب، برق، تلفن، آی‌تی و سیستم دفع آب‌های سطحی، امکان استفاده بهینه از شبکه ارتباطی داخلی و بین‌المللی دریایی، راه‌آهن و جاده‌ای، قرار گرفتن در مسیرهای اصلی کریدورهای ترانزیتی نظیر شمال و جنوب، شرق و غرب، جهت تسهیل ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و دریای عمان، افغانستان، پاکستان و عراق، دسترسی به آب‌های آزاد و حداکثر استفاده از مزیت‌های حمل و نقل دریایی، مجاورت با مراکز و قطب‌های اصلی تولیدی، صنعتی و پتروشیمی کشور و وجود شبکه‌های بانکی اعتباری، بیمه گمرک و سایر مؤسسات خدماتی مرتبط و امکان استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی نامبرد. این بندر که شامل 40 پست اسکل است، به واسطه قرار داشتن در جوار صنایع بزرگ استان و استانهای تولیدی کشور، همچنین برخورداری از زیرساخت‌های مناسب بخش‌های مختلف حمل و نقل و اتصال به شبکه بین‌المللی راه‌آهن، هوایی و جاده تاریخی ابریشم، بیشترین نقش را در صنعت حمل و نقلی و توسعه دریامحور بازی می‌کند. در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بیش از 50 پایانه و محوطه نگهداری کالا با راهبری بخش خصوصی، 70% ترانزیت کالا، پشتیبانی بیش از 58% عملیات غیرنفتی، 43% عملیات نفتی و تخلیه و بارگیری حدود 85% از عملیات کانتینری در سطح کل بنادر کشور فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، الحاق 2400 هکتار از اراضی واقع در شمال بندر شهید رجایی و ارتقای مساحت بندر که امکان ایجاد یک شهر لوجستیک بندری برای گسترش و توسعه صادرات و واردات فراهم می‌کند، از مهمترین اقدامات در دست اجرا برای این بندر است.